سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. آسمان شب تاریک شده بود. تنها نوری که دیده می شد نور ستارگان چشمک زن آسمان و آشپزخانه همسایه ها بود. اما در آن تاریکی هم می توانست لبخند لیلا را به خود ببیند که گوشه لب پایینیش را به دندان گرفته است. لیلا دوباره به پشتی صندلی‌اش تکیه داد و پاهایش را روی پای او رها کرد. والتر در حالی که گازی به ساندویج دومش می زد که نیمی از آن را با سس تند همیشگیش پوشانده بود پرسید:
برنامه در طول سفر چیه؟
برنامه خاصی ندارم. هر چه پیش آید خوش آید. تا تهش میرم ببینم چی میشه.
ویکسبرگو که تقریبا دیدی. از اینجا به بعد سرازیریه.
لیلا جوری خندید که هاتسن پیش از این نشنیده بود. خنده نرم و از ته گلو که هاتسن را جوری شوکه کرد که تنش از هیجان لرزید. لیلا گفت: پس از این به بعد ادامه زندگی توی راه سخت میشه. دقایقی بعد والتر از جا برخاست تا میز را تمیز کند و وقتی میخواست برود داخل، لیلا پایش را از روی پای هاتسن برداشت و گفت: فکر کنم باید استراحت کنی. فردا مصاحبه مهمی داری. و به آرامی پاهایش را توی صندلش جا داد و روی پا ایستاد. اوقات خوشی که از لحظه دیدن دختر داشت در حال گریز بود، اما هاتسن نمی‌دانست چه باید بگوید تا او را از رفتن باز دارد. او را تا در شیشه یک کشویی که به خانه منتهی می‌شد دنبال کرد. لیلا در را باز نکرد. همانجا ایستاد و به پایش نگاه کرد، انگار که در فکر چیزی غرق شده باشد. چراغ آشپزخانه روشن شد و نشان می‌داد پدر مشغول تمیز کردن است. حالا هاتسن می توانست بار دیگر لیلا را به وضوح ببیند که دستهایش را در جیب عقب شلوارش فرو کرده است. باریکه ای از پوست تنش بین پیراهن و شلوارکش نمایان بود. کمی بعد لیلا قدمی به جلو برداشت تا برای خداحافظی هاتسن را کوتاه و سری در آغوش بگیرد. در برابر کسی به نازکی و لاغرندامی او این نیرومندی شگفت‌آور بود. کسی که تنها برای اولین بار در ساعاتی پیش ملاقاتش کرده ای. به طرز اندوهباری این آغوش خوب و لذت بخش بود. لیلا گفت: از دیدنت واقعا خوشحال شدم. امیدوارم توی همه چی موفق بشی. بعد بوسه کوتاهی بر گونه هاتسن کاشت و قدم به داخل گذاشت. هاتسن برای لحظه گویی فلج و بی‌حس شده بود. بوسه و حالا فاصله‌ای که داشت بینشان بیشتر می شد. آنقدر این بی‌حسی و منگی طول کشید که لیلا تقریبا از پدر هم خداحافظی کرده بود و کنار در ورودی رسیده بود. نه درست مقابل در ورودی، در نیمه راه آن بود که متوجه هاتسن شد و کمی مکث کرد. دستش را به نشانه وداع تکان داد و در پشت سرش بسته شد. هاتسن برای لحظه‌ای در نیمه راه راهرو بین آشپزخانه و پذیرایی میخکوب شده بود و سعی می‌کرد با این شوک خداحافظی سریع و ناگهانی کنار بیاید. وقتی صدای سرازی شدن آب را در سینک شنید، متوجه پدرش شد که در حال شستن ظرف‌ها بود.
پدر، کمک می‌خوای؟
پدر برگشت. پایین پیراهنش از خیسی آب لک شده بود.
نه، ممنون. باشه، پس من میرم بالا. شب بخیر.
اما لحظاتی بی آنکه از جایش تکان بخورد، به در ورودی زل زد. پدر در پاسخ گفت:
شب بخیر. ساعت 6 صبح میام دم اتاقت که مطمئن شم بیدار شدی. فردا برای تو روز بزرگیه.
هاتسن گفت: باشه. به زحمت از آن گیجی و منگی در آمد و از پله ها بالا رفت و خود را به اتاقش رساند. با صدا خود را روی تخت انداخت که مشتی برگه پرینت شده از اینترنت در پاسخ به سوالهای احتمالی مصاحبه فردا جمع آوری کرده بود. چند تا از برگه ها را ورق زد، اما همه هوش و حواسش فقط در حد تماس انگشتانش با برگه ها و صدایی بود که از این تماس تولید می شد. به لوازمی نگاه کرد که همراه پدر برای مراسم فردا گوشه ای از اتاق آماده کرده بود. کت و شلوار راه راه سرمه‌ای، پیراهن سفید، کراوات سبز یشمی که از دستگیری کمد اتاق آویزان بود و کاور خشکجویی روی آن را پوشانده بود تا از چرک و چروک شدنش جلوگیری کند. چند دقیقه بعد هاتسن صدای قدم‌های پدر را شنید که از پله‌ها بالا آمد و صدای خاموش شدن برق راه پله را شنید. هاتسن متوجه شد حتی یک کلمه هم نخوانده است. از جایش بلند شد و لب پنجره رفت. از ته دل آهی عمیق کشید، انگار که خیال و فکر لیلا در اعماق ریه‌هایش نفوذ کرده باشد و بخواهد با دم و بازدمان را بیرون دهد. وقتی تنفس عمیقش پرده کرکره‌ای پنجره را تکان داد، متوجه خودروی لیلا شد که هنوز بیرون خانه پارک شده بود. از لابلای نوار پرده توانست لیلا را ببیند که داخل اتومبیلش نشسته و یک دستش بر قاب پنجره است و دست دیگرش به فرمان. لیلا دستش را از قاب پنجره برداشت و به او نگاه کرد. هاتسن به حلقه سرگردان پیرامون خود و حضور لیلا فکر کرد. به رودخانه میسیسیپی که در پس زمینه گفتگوی آنها می‌غرید.
امشب نه.
به آرامی از تختش بیرون خزید و سرش را از اتاق بیرون برد تا مطمئن شود چراغ اتاق خواب پدر خاموش شده است.
امشب رو نمی‌خوام خونه بمونم. نه امشبی که فرصت موندن کنار لیلا رو دارم.
دوباره به اتاق خوابش برگشت. پرده را بالا زد و پنجره را باز کرد. به آرامی روی سقف ایوان پرید و بعد خود را روی چمن کنار خانه رها کرد. پشت سرش را نگاه کرد تا مطمئن شود چراغ اتاق پدر هنوز خاموش است. سپس به سرعت خود را به اتومبیل رساند. لیلا شیشه را پایین داد و او را تماشا کرد که بی آنکه چیزی بگوید به او نزدیک می شد. هاتسن به پنجره باز خود را تکیه داد. با صدایی که به نجوا میماند گفت:
بشین اونور. من میرونم.
دختر ابروهایش را بالا داد. پس استراحتت برای فردا چی میشه؟ هاتسن شانه بالا داد و گفت:
بهت قول دادم گنج رو نشونت بدم.
فصل چهارم. مسیر قیرگون جاده در تاریکی فرو رفته بود. جز نور چراغ خودرو که علامتهای شبرنگ کنار جاده را روشن می کرد، انعکاس روشنایی دیگری نبود. علامتهای جاده‌ای در نور زرد چراغ برای لحظه‌ای می درخشیدند و بعد در تاریکی مطلق فرو می رفتند. هاتسن چند باری دزدانه نگاهی به نیمرخ لیلا انداخت. تلاش کرد بفهمد چه چیزی او را اینقدر جذاب کرده است. اما تنها چیزی که برایش روشن بود و از پس هر نگاهی در ذهنش نقش می‌بست این بود:
صورتشو دوست دارم. واقعا صورتشو دوست دارم.
خب این گنج چجوریه؟
یه رسم بومیه. یه گروه از بچه‌ها هستن که این رسم رو زنده نگه داشتن. بعد که به هر دلیلی جابجا شدن، مثل درس و مدرسه یا مثلا بچه دار شدن، هر چیزی، گروه جدیدی جاشون رو پر میکنن. برادرای بزرگ یکی از دوستام اونجا اوقاتشون رو میگذروندن و وقتی دوستاشون در جکسن و بیلوکسی شغل گیر آوردن، دوستای من مسئولیت اونجا رو به عهده گرفتن. بعد از گفتن این حرفها، هاتسن به این فکر کرد که ممکن است او و لیلا نتوانند در آکسبو بمانند. جمعه شب ویکسبرگ است. چه کسی ممکن است آنجا مانده باشد؟ امیدوار بود دوستانش جای آکسبو به بولینگ رفته باشند. اونجا چی کار میکنین؟ خزبازی؟
تقریبا. چیزی توی این مایه ها.
راهنما زد و به یک جاده روستایی فرعی و غیر قابل تشخیص پیچید.
فوتبال، لسی، آتیش بازی های سبک و نچندان خطرناک. یک کم هم نوشیدنی. البته من مصرف کننده یه حرفه‌ای نیستم. معمولا به عنوان راننده برگزیده انتخاب میشم.
چه بد که چیزی برای نوشیدن نداریم. دوست داشتم باهات چیزی بنوشم.
هاتسن اجازه داد حرف دختر در هوا معلق بماند و وانمود کرد همه ی حواسش به جاده است. خودرو در جاده خاکی با صدای تلق و تلوقی در سطح ناهموار در حال توقف بود. سنگریزه هایی که به زیر بدنی خودرو اصابت می کرد، صدایی مثل ماشین بازی بچه ها تولید می کرد.
چقدر دوری اینجا؟
هاتسن گفت.
تقریبا رسیدی.
و در حالی که مدام به این طرف آن طرف تلو تلو می خورد، به فضای تاریکی اشاره کرد که در سایه روشن نور چراغ ها از دور پیدا بود. وقتی خودرو را گوشه ای پارک کرد، لیلا با عجله در خودرو را باز کرد و پیاده شد. اجازه داد صداهای مرتعش و پرتراوت اطراف را احساس کند. نه تنها رودخانه که مسیر و جریان آرامی داشت، بلکه هر چیزی که در اطراف وجود داشت همین طور بود. حیات وحش شبانه، حشرات، گیاهانی که در مسیر نسیم تکان می‌خوردند، همه مثل ریه‌هایی بودند که در جریان تنفس پر و خالی می‌شدند. ثابت کردنش ممکن نبود، اما هاتسن حس می کرد تمام طول رودخانه در این سمفونی هماهنگ شده است. قایق‌های تفریحی که چند مایل آن طرف‌تر بودند، جریان خلیج مکزیک در نیو اورلئان به سمفونی جاز می ماند. همه این مجموعه صداها باعث شده بود دیواره ای از موسیقی ایجاد شود و حس کرد تا حدودی قابل لمس است.
هاتسن گفت از این طرف
و از میان درختانی پیش رفت که به دره منتهی می شد. دختر قدمی به سمت او برداشت و هاتسن قبل از آن که بفهمد انگشتانش دارند چه کار می کنند، دست دختر را در دستهایش گرفت. دختر هم بی هیچ هیاهویی انگشتان او را فشرد.
پس به پیش!
سپاسگزار تاریکی بود که می توانست لبخندی را که بی اختیار بر لبانش نشسته است پنهان کند. آنقدر حواسش به دست لیلا بود که چند باری حواسش پرت شد، سکندری خورد و مجبور شد بیشتر روی قدم‌ها تمرکز کند. به لبه رودخانه رسیدند و باید تا پایین رودخانه می‌رفتند. امیدوار بود قایق همان اطراف باشد. اگر قایق آنجا بود، یعنی آکسپو امشب برای آنها بود و احتمالاً دوستانش دنبال کار دیگری رفته بودند.
لیلا گفت: این مسیر خوشمنظره رو خیلی دوست دارم. حسه یه گردش واقعی برای شکار گنج رو دارم.
هاتسن گفت حتما از اینجا خوشت میاد.
و جایی زیر شاخ و برگ ها را گشت تا قایقی که آنجا پنهان بود را پیدا کند. قایق آنجا بود. اجازه داد دست دختر از دستهایش رها شود و زانو زد تا قایق را از جایی که پنهان بود بیرون بکشد. چیزی بدتر از یک قایق کهنه و زهوار در رفته بود. چوب بدنش ترک خورده بود و رنگ سفید آن بر اثر ماندن در رودخانه سبز شده بود.
لیلا گفت: اوه، اوزاشو.
و در حالی که به رودخانه نگاه می کرد، دستانش را در جیب‌های عقب شلوارش فرو کرد. همان طرز ایستادن جهان آشوبش.
مسافتش تا اونجا چقدره؟
خیلی دور نیست. شاید 60-70 یارد.
و پایش را توی قایق گذاشت و برگشت و به نشانه کمک به دختر دستش را دراز کرد. دختر نگاهی به هاتسن انداخت و قدمی به عقب برداشت. لبخندی شیطنت‌آمیز لبهایش را پر کرده بود.
قدمی به سوی او برداشت، اما به جای اینکه دستش را به هادسن دهد، کنار آب زانو زد و دستش را در آب برد. گفت: خنکه، اما جریان آب خیلی هم بد نیست. کامل بلند شد و تمام قد ایستاد که البته خیلی هم بلند نبود. بیا مسیر رو شنا کنیم. یکی از پاها را با ضربی از صندلی لاانگشتیش آزاد کرد و در آب فرو برد. هادسن نگاهش کرد. قبلا این کارو نکردی؟
نه.
خب قطعا الان انجامش میدیم.
لباسامون چی؟
خیس میشن، یکم بعدم خشک میشن.
گوشیامون؟ سویچ ماشین؟
بذارشون تو ماشین. سمت هادسن رفت و دستش رو گرفت و از قایق بیرون کشید. خب جناب هادسن، شما قرار مسیر رودخونه رو همراه من شنا کنین. هادسن چند قدمی را به زور دنبال او رفت و پاهایش را به سختی کشید. اما یادش افتاد از پنجره اتاق خوابش بیرون زده و خانه را ترک کرده است تا برای یک بار هم که شده خودش را در خوشی با او غرق کند.
نه گفتم به تو خیلی سخته.
خب واسه چی میخوای به من نه بگی؟ لیلا خنده‌ای کرد و دستش را فشرد. دوباره به سمت خود رو بازگشتند. هادسن پیش از آن که گوشیش را داخل داشبورد رها کند، نگاهی به ساعت انداخت. اگر روز بعد خسته به نظر برسد، میتواند به پدر بگوید از استرس قرار مصاحبه خوابش نبرده. کفش و کیف پول و کلیدهایشان را داخل خود رو گذاشتند و به ساحل بازگشتند. قدمهایشان را با دقت بر می داشتند تا پای برهنهشان به سنگلاخ و شاخ و برگ‌ها نخورد. لب رودخانه ایستادند و به جزیره خیره شدند. به محض اینکه پاهایشان با آب تماس پیدا کرد، امواج رودخانه شروع به نوازش سرانگشتانشان کرد. هادسن گفت: اون ستاره ها رو نگاه کن. لیلا نگاهی به آسمان شب کرد و گفت: قشنگه. بعد به هادسن نگاه کرد و گفت: شنگر خوبی هستی؟
بدک نیستم. تو چی؟
میبینیم. بریم. و با گفتن این حرف شیرجه زد. بعد از مکسی مختصر که هادسن را شوکه کرد و برای لحظه از واکنش باز داشت، هادسن به خودش آمد و مانده بود اینجا چه غلطی میکند و دختر کیست و در زندگیش چه کار میکند. بعد از آن به دنبال دختر در آب پرید. سردی آب شوکه‌اش کرد. دختر به اندازه دو قد آدم از او جلوتر بود. ضربه هایش در آب تند و سری بود. ضربه های دیوانه وار و از خود بی خود شده. هر بار که سرش را بلند می کرد تا نفس بگیرد، تنین صدای خنده‌اش در فضا پخش می شد. وقتی ریه و مجاری تنفسیش از آب میسیسیپی پر شد، فهمید خودش هم در میان هر ضربه به آب در حال خندیدن است. با ضربان تند قلبش و آدرنالین ترشح شده در بدنش به خاطر تاریکی رودخانه و به خاطر حضور لیلا کاملا از خود بی خود شده بود. بر سرعتش افزود و حالا تقریبا به دختر رسیده بود. ضربه های پای لیلا فقط اندکی با صورت او فاصله داشت. اندکی زیر پای او شنا کرد تا اینکه در کنارش قرار گرفت. سوزش ماهیچه های پایش را از شدت درد و تقلا حس می کرد. جالب است که اندکی درد به تو می فهماند قسمت هایی از بدنت هنوز زنده اند و حس دارند. هر دو همزمان به ساحل رسیدند و خود را به سبزه های گلالود رساندند و تاغباز و با صدا خود را روی سبزه ها رها کردند. دست لیلا روی سینه هادسن فرو افتاده و آرامیده بود. هادسن بدون حرکت اضافه‌ای دست راستش را بلند کرد و به نرمی بازی او را لمس کرد. انتظار داشت پوستش تقریباً گرم و پر حرارت باشد، اما در اثر تماس با آب سرد و خنک بود. هادسن شروع به مالش دستش کرد تا گرما را دوباره به آن برگرداند. لیلا گفت: حسابی خیس شدیم. و با دستی که روی سینه هادسن نبود، پیراهن خیس چسبیده به تنش را از روی شکمش کمی جدا کرد. هادسن با خنده گفت: آره، خیس شدیم. لیلا دست دیگرش را هم برداشت و شروع به چلاندن گوشه لباسش کرد.
آره، چیزی نیست.
بلند شد و ایستاد. سبزه های چسبیده به ساق پای برهنه‌اش را جدا کرد. وقتی هاتسن بلند شد و کنارش ایستاد، برای ثانیه‌ای گیج و مبهوت بود. البته در حقیقت نه برای ثانیه‌ای، بلکه تمام آن روز گیج و مبهوت بود. از همان لحظه‌ای که لیلا از خودروش پایین آمد و قدم در تعمیرگاه گذاشت، مبهوت حضور و زیبایی او شده بود. نمی‌توانست چشم از او بردارد. لیلا با خنده گفت: این نگاه خیرت رو میذارم پای تعریف و تحسین. هاتسن گفت: ببخشید. و نگاهش را به زمین دوخت. حتی وقتی اینطور خجالت زد و دست پاچه هم بود، نمیتوانست نگاهش را کامل از او دور کند. نگاهش گره خورده بود به قطره های آبی که از پای دختر میچکید و در شگفت بود چطور به اینجا که حالا ایستاده رسیده بود. این بار لیلا قدمی به سمت او برداشت و دستش را دور گردن هاتسن انداخت و بدنش را به سمت او کشید.
داری میلرزی از سرما؟
فکر کنم اگه این کارتو ادامه بدی لرزشم متوقف بشه.
لیلا خندید و او را اندکی به خود نزدیکتر کرد. حالا میتوانست گرمای تن او را احساس کند. هاتسن دستش را بالا آورد تا رشته موی خیسی که به گوشش چسبیده بود را کنار بزند. اما بی آنکه موفق شود این کار را به انجام برساند، فهمید دیگر دیر شده است و آن یکی دستش را هم همزمان تا صورت دختر بالا آورده و نمی‌دانست باید با آنها چه کار کند. دختر متوجه این حرکت شد و نه از روی بیمهری به او لبخند زد. هاتسن گفت:
می‌خواستم بذارمشون درست اینجا.
و دستانش را دو طرف شانه های دختر قرار داد و تلاش کرد برای لحظه جلوی خودش را بگیرد و نخندد. دختر سرش را تکان داد و دست راست او را گرفت و روی گردنش گذاشت.
درست اینجا.
زیر چشمی نگاهی به دختر انداخت. به آن چهره خارق‌العاده نگریست که به او نگاه می کرد. لبهایش ابتدا به لبخندی از هم باز شد و بعد آماده هر اتفاقی شد که ممکن بود رخ دهد. نگاه دختر هم روی او میخکوب شده بود و بعد سر خورد و روی لبخندش متوقف شد. هاتسن به سختی میتوانست باور کند که اینجا کنار دختر ایستاده است. وقتی سر و صدای امواج خوابید، به شانه های هم تکه دادند.
وای خدا اینو! یعنی این هاتسن با اون دختره؟
داستان ادامه دارد.